امام صادق فرمودن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر جایگاهش در مقابل ایمان مثل سر است نسبت به بدن. فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد، اگه سر از بدن بره جسد از بین میره، نابود میشه. و اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، اگه صبر بره ایمانم میره. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که در راه ایمان صبر و استقامت داشته باشن ملائکه بر اونها نازل میشن، با اونها دست میدن، مصافحه میکنن. و لو استقاموا على الطريقه لاسقيناكم ما ان قدقا، اگر در مسیر هدایت استقامت به خرج بدید آب گوارای حیات به شما خواهیم نوشاند. هدف خدایی شدن، راه کسب فضائل، مسیر صبر و استقامت، همون که فاطمه زهرا به ما یاد داد. و اما موانع، عرض کردیم موانع عبارت باشند از ابلیس، نفس اماره و طاغوت. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن تو نفس خود توه. اللهم انی اعوذ بک من نفس بالسوء اماره، خدا به تو پناه میبرم از دست نفس اماره خودم که هی امر به سوء میکنه، که گفتیم علتش دو بعدی بودن انسان، جسم داره روح داره. جسمش که مال این آدم عالم مادی خاکی پست حقیر حیوانی است، او رو به غضب و شهوت دعوت میکنه، و روحش که متعلق به اعلا علیینه اونو به خوبی و خوبها دعوت میکنه. و در جنگ و دعوای این دوتا اگر عقل رو غالب کرد، روح رو غالب کرد بر غضب و شهوت، از فرشته بالاتر میره، و اگر شکست خورد، شهوت و غضب غالب شدن بر عقل، از ابلیس پلیدتر میشه، که مثالشو داریم که ابلیس به خدا گفت فکر نمی کنم از من شقیتر آفریده باشی، فرمود چرا، برو تو آتش جهنم به خازنه و مالک جهنم بگو بهت نشون بده. حدیث مفصل، رفت 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 ته قعر جهنم، تابوتی بود، در تابوت رو که باز کردند ابلیس دید قاصبین خلافت امیرالمؤمنین با دهنه ها و افساری از آتش در اونجا، گفت هما اشقا منک، این خاصیت اعجوبه عالم انسانه، از فرشته بالاتر میره، از ابلیس پایین تر میاد. پس نفس اماره که ما رو به راحتی، راحت طلبی، به شهوت و غضب دعوت میکنه، دشمن ترین دشمن. دوم ابلیس، فبعزتک لاقوینهم اجمعین، فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، قسم به خودت، به عزت خودت، قسم با چند تا تأکید، راه راست رو از جلوی پای اینها برمی‌دارم، که امام صادق فرمود راه راست راه ما اهل بیت. و انما قصدک و قصد اصحابک، ابلیس با تو و شیعیان ما کار داره. و عمل آخرون فقط فرق منهم، از سنیا، از یهودیا، از کفار، از همه دیگه فارقه، اونا تو بیراهه دارن میرن، گاهی یه هولکی میدتشون، اما با تو و پیروان علی ابن ابی طالب کار داره. قطاری که رو ریل داره میره رو دشمن میخواد خارج کنه، قطاری که از ریل خارجه که زور نمیخواد. اینم شد ابلیس. و اما مانع سوم رسیدن انسان به هدف عالی خلقتش، طاغوته. عرض کردیم طاغوت کسی است که با دین ما ابتداعا مشکلی نداره، طاغوت کسی است که دنیا رو برای خودش میخواد، میخواد لو عمر الف سنه، دلش میخواد تو این دنیا هزار سال عمر کنه، دلش میخواد تمام لذائذ دنیا در اختیار او باشه و همه انسانها برده و معبود و خدمتگزار او باشن. این خاصیت طاغوت. فرعون رو ببین، انا ربکم العلا. نمرود رو ببین، این خاصیت طاغوت که گاهی واضح و شفاف قد علم میکنه، گاهی مخفی و منافقانه اعمال قدرت و رسیدن به هدف میکنه و برنامه ریزی میکنه. خب این طاغوت در طول زمانها تکرار شده. یه صلوات خط بکنید. طاغوت گاهی با دین ما هم درگیر میشه. کی درگیر میشه؟ وقتی دینی بیاد جلوی دنیا طلبی او رو بگیره، اینجا از دین بدش میاد و الا به خودی خود با دین کاری نداره. گفتم اومدن نجف و انگلیسی ها گرفتن، جنگ جهانی دوم، صدای اذان بلند شد، فکر کردن شیپور جنگه، اسلحه ها رو کشیدن، گفتن نه بابا اینا اذانه، میخوان نماز بخونن. گفتن با ما که کاری ندارن. گفتن نه. گفتن تا شب نماز، تا صبح، صبح تا شب نماز بخونن. اسلام عربستانی، اسلام آمریکایی، اسلامی که با طاغوت کاری نداشته باشه، هیچ گونه دشمنی و تعارض با طاغوت نداره. ولی اگر یه اسلامی، یک دینی بلند شد گفت نه، تو اجازه نداری دیگران رو استثمار کنی، اجازه نداری افکار و عقاید باطلت رو به همه مردم دنیا تحمیل کنی، حق نداری همه دارایی ها و منافع و ذخایر دنیا رو انحصار خودت کنی، وقت با این دین درگیر میشه که در زمان ما این دین دینه اسلام واقعی که همون تشیع باشه، ولی با اسلام سنی کاری نداره. همه این کشورهای سنی میبینید با آمریکا راحت روابط دارن، میگن، میخندن، جلسه میذارن، کمک هم میکنن، هیچ مشکلی با هم ندارن. خب این طاغوت گاهی به شکل علنی جلوی دین وای میسه، گاهی به شکل مخفی و منافقانه. عزیزان، خاصیت حکومت اسلامی، اونم اسلام واقعی شیعی، اینه که جلوی زیاده خواهی طاغوت رو میگیره. در یک کلمه، حکومت مسیر رفتن بهشت رو برای انسانها هموار میکنه. دینداری اجباری نیست، لا اکراه فی الدین، ولی فضای جامعه جهانی باید جوری باشه که هر کی میخواد خدا رو بشناسه و او رو بپرسته بتونه. ما در عالم دو تا خدا داریم، خدای حق، خدای باطل، و انسان‌ها خارج از این دو دسته نیستن، یا تابع خدای حقند یا تابع طاغوت، این وسط نداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله ولی الذین آمنوا. خدا و ولی و سرپرست مؤمنینه. یخرجهم من الظلمات الی النور، پیروان خودشو از تاریکی به سمت نور و هدایت و همون سعادتی که گفتیم میبره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما کسانی که کافرن، کافر به چی اند؟ بیدینن؟ نه، کافر به ولایت خدا و اولیاء الهی اند. کافر در اینجا یعنی کسی که منکر خدا یا منکر ولایت خدا یا ولایت اولیاء خداست، اونی که خدا بهشون ولایت داده. کسی که کافر به ولایت خداست، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، چیکار میکنه طاغوت؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، از نور خارجش میکنه، میبره تو ظلمات و تاریکی. تازه نه یه ظلمت، ظلمات، تاریکی های متعدد، حیرت های متعدد، اما مؤمنین چیان؟ نورند، داخل نورند. اینجا خدا مفرد آورده، جمع نیورده، نگفته انوار، گفته نور. مسیر حق یه مسیر، اونم نورانی، اما مسیر باطل مسیرهای متعدده، لذا گفته ظلمات، جمع بسته، نگفته ظلمت. خدا جبرن عزیزان ما رو بنده آفریده، ما چاره ای نداریم که بنده نباشیم، دست خودمون نیست، نمیتونیم خدا باشیم، نمیتونیم معبود باشیم، ما عبدیم، اما اختیار داریم چه معبودی رو انتخاب کنیم، معبود حق یا معبود باطل، خدا یا طاغوت، ولی رو یا طاغوت رو. و کسی هم نمیتونه این وسط وایسه بگه من ساکتم، نه این نه اون. اگه سکوتت به نفع خدا باشه، تو سپاه خدایی، ولی خدایی، دیندار و پیرو خدایی، و اگه سکوتت به نفع طاغوت باشه، ولی طاغوتی، چه بخوای چه نخوای. حسن بصری از عرفای صوفیه و اهل سنت داشت وضو میگرفت، حضرت دیدن داره آب و اسراف میکنه، زیاد آب میریزه، گفتن حسن بصری، امیر المومنین بهش گفتن آب اسراف نکن. میدونی برگشت چی گفت؟ گفت این همه خون تو سفین ریختی اسراف نبود؟ دو مش آبی که من برای وضو دارم میریزم اسرافه؟ چی برگشت گفت؟ این همه خون ریختی تو سفین اسراف نبود؟ این چهار تا مش آب اسرافه؟ حضرت فرمودن اگه قبولشون داشتی چرا نرفتی ازشون دفاع کنی؟ اگه اونها رو برحق میدانستی چرا دفاع نکردی؟ یعنی اونا برحق نبودن، کافر بودن، دشمن دین بودن، جنگیدن، کشته شدن، خونشون ریخت، تو چرا نرفتی از اونا دفاع کنی؟ گفت اتفاقا میخواستم برم، بعد گفتم نه ول کن، بذار بیطرف باشم. یه ندایی از آسمان اومد بهم گفتش که هر دو فرقه در آتشن، در جهنمن، منم هر دو رو رها کردم، سکوت کردم. حضرت فرمودن فهمیدی اون ندا از کی بود؟ کی ندا داد به تو؟ گفت نه نفهمیدم، یه ندایی بود، صدایی بود، منادی رو نمی دیدم. فرمودن ذاک اخوک شیطان، اون دشمنت شیطان، اون برادرت شیطان و ابلیس بود ندا داد. الان رفقا طاغوت زمان ما شیطان بزرگ آمریکا و ایادیشن. کسی نتونه طاغوت رو در زمان خودش تطبیق بده، دقیقاً مثل کسی میمونه که قرآن رو برای ثوابش میخونه. بزرگترین ظلم به قرآن، قرائت قرآن برای ثواب، اصلا نمیفهمی قرآن چی میگه، هفته یه ختم کامل قرآن داره ولی نمیفهمی قرآن چیه. قرآن آمده دستور زندگی است، کتاب قانون زندگی است. دقیقاً مثل این میمونه که کسی برداره قانون اساسی رو بدونه که بفهمه، مثلا به زبان انگلیسی هی بخونه، بره از اول تا آخر، نمیفهمه مثلا چه معنایی داره، چه اثری داره. این طاغوت زمان پیامبر قاسبین خلافت بودن و ابغض مخلوقات عند الله هستن. چرا که کنار بزرگترین نور عالم، اشرف مخلوقات عالم، منافقانه وارد شدن و دیروز حدیث رو عرض کردم، طمعاً و منافقانه اسلام آوردن برای رسیدن به حکومت بلد، امام زمان در حدیث اکمال الدین مرحوم صدوق فرمود که نشد، تصمیم گرفت. در زمان پیامبر دیدم به دست نمیارن، پیامبر نقشه قتل کشیدن در تبوک و اون عقبه نشد، تصمیم به قتل پیامبر کشیدن، سم دادن یا بعد از فوت پیامبر غصب کردن خلافت. این طاغوت زمان پیامبر بود و اشد عذابهای الهی بر این طاغوت که اگه اینا نبودن الان یک غیر شیعه رو کره زمین نبود، یک غیر موحد بالله رو زمین نبود. اینا سر جای خود، چون آب رو در سرچشمه گلالود کردن و منحرف کردن، عذابشون شدید تا ابد. اینا رو مورد لعن و نفرین خدا و اهل بیت و شیعیان هستن. اما همین و بس؟ قبل از اونم نمرود و فرعون بود، بعد از اونم بنی امیه و بنی عباس بودن، ولی تموم شد. بنی امیه و بنی عباس که تموم شدن، دیگه طاغوت از روی زمین برچیده شد، یا این سنت طاغوت و استثمار و دنیا طلبی و مقابله با دین و خداپرستی ادامه داره؟ اینی که امام راحل ما رضوان الهی بر او فرمود آمریکا شیطان اکبره، یعنی از ابلیس بزرگتره، به این جهته طاغوت زمان ما آمریکا و اسرائیل. این اروپاییای نوچه هاشونه، اینا که عددی نیستن. کسی اینا نفهمه امام زمان بیاد، طاغوت و ولی الله رو نمیتونه تشخیص بده. خیلی دعا نکنه که آقا امام زمان بیا، عجل علی ظهور، کجایی بیا که من تا بیای من در رکاب تو هم. یک امتحانای سختی امام زمان میگیره، جنازه اون دوتا رو میزنه به یه درخت خوش، درخت سبز میشه، یه دنگه ای اینا برحقن، میگه هر کی اینا رو قبول داره بره، بره اونور. کاری میکنه امام زمان که بعد از تسلط حکومت حقش دیگه انشعابهای درونی و نفاق از تو دلش بیرون نزنه. همون اول کار همه رو تصفیه میکنه. 313 تا آدم خاص که تا حالا جمع نشدن جمع میشن، هر کدوم فرمانده یه لشکرند. بعد یه نامه سربسته امام زمان میده، میگه در فلان جا این نامه رو باز کنید بخونید. نمیدونن مضمون نامه چیه، میرن نامه رو باز میکنن، به جز 12 نفر باقی ول میکنن میرن. 313 تا، یعنی 301شون ول میکنن میرن. امتحانای زمان امام زمان راحته، فکر کردی همینجوری اومد و تموم و یا علی دنیا میاد یه روزه دست شیعیانو. الان نتونی حق و باطل رو تشخیص بدی، مطمئن باش اون موقع نمیتونی تشخیص بدی. این انقلاب اسلامی که 2 دقیقه دیگه عرض خواهم کرد معجزه عالم هستی بوده، نتونی حقانیتش رو بفهمی، چه طلبه باشی چه غیر طلبه، چه مرجع تقلید باشی چه غیر مرجع تقلید، میلنگی، یک جایت میلنگه. نفهمیده باشیم چه اتفاقی تو دنیا افتاده باشه، نشستیم سر یه سفره‌ای، یه ذره هوا سرد میشه، یه ذره هوا گرم میشه، یه ذره گرونی میشه، یه ذره ارزونی میشه، یه ذره سختی میشه، اصلا نفهمیدیم چی خدا به ما داده قر بزنیم، ناشکری کنیم، خدای نکرده کاری کنیم موجب تضعیف این انقلاب و این حکومت بشه. رفقا، حضرت آدم انتظار همچین حکومتی داشت که تکمیل شده و کامل و اعلا و بی مشکلش در زمان امام زمانه. ولی این تشکیلات، این حکومت و این مردمی که مدافع این حکومتند، مثلش تا حالا نبوده. بریم تو تاریخ، حضرت آدم وقتی قابیل حابیل رو کشت نتونست قصاصش کنه. هیچ با خودتون گفتین چرا آدم سکوت کرد؟ چرا آدم مقابله نکرد؟ چرا قابیل رو قصاص نکرد؟ نتونست، قدرت نداشت. و بعد از فوت آدم شیس شد وصی آدم، خلیفه آدم. قابیل اومد گفت شیس جیک بزنی تورم مثل حابیل سر به نیست میکنه. شیس هم قدرت نداشت، تقیه کرد، سکوت کرد تا زنده بمونه. از نسل این قابیل کی اومد؟ بفرمایید. نوح. خب این نوح 950 سال زحمت کشید. چند نفر ایمان آوردن؟ 70 و چند نفر. گفت خدا جمع کن این بساطو، میترسم همین 70 تا هم بیدین بشن. گفت کشتی بساز و طوفان شد و سوار کشتی شدن و طوفان که خوابید 70 و چند نفر اومدن رو زمین، پخش شدن یکی اینور یکی اونور، که از این 70 خورده کی در اومد؟ نمرود. نوح هم قدرت نداشت. ابراهیم رو تو آتش انداختن، یکی نیومد اعتراض کنه. جبرئیل اومد گفت ابراهیم کمک میخوای؟ تو هم آسمون تو هوا که داشت میافتاد تو آتش از تو منجنی. گفت نه، اما الیک فلا، خدا داره میبینه، من خدا رو دارم بسم. ابراهیم و ولی الله رو، این پیامبران اولوالعزم رو این کار رو باشون کردن، پرت کردن تو آتش. خب به اذن الهی گلستان شد و ابراهیم سالم بود. بعد متنبه شدن گفتن به به این ابراهیم رو ببینید، بیا آقا تو باید حاکم اسلامی باشی. نه حاکم، نه معاون، وزیر، نماینده، آقا یه روستا بدیم. نه تبعیدش کردن. موسی چی شد؟ موسی با اون قوم بنی اسرائیل ایرادگیر حسگرای اذیت کن تو 40 سال سرگردانی و تیه از دنیا رفت، دفنش کردن، قبرش گم شد چون سرگردان بودن، میچرخیدن تو بیابونا، دچار عذاب سرگردانی شده بودن. اینم قوم موسی بود. حضرت عیسی رو که تو جوونی زندان کردن و خودشون میگن کشتن، و یه عده میگن نه زنده بود به آسمان رفت، و بعد یه عده میگن که نه بعد از مدتی از دنیا رفته، و اقوال اینجوریه، مفقود الاثره. خب رسیدیم به نبی اکرم، اول مخلوق عالم. چقدر تو مکه اذیتش کردن، اومد مدینه. جنگ بعد چند نفر اومدن کمک پیامبر؟ بگید. 313. چند تا دونه شمشیر و چند تا اسب داشتن؟ باقی نیومدن کمکش. هر چی صدا زد، هر چی درخواست کرد، نیومدن. بعد همینا که پیروز شدن، اومدن یه عده رو اسیر کردن. پیامبر گفت اینا رو باید بکشید، دستور خداست. گفتن نه، اینا قیمت دارن، اینا پیش کفار خیلی قیمت دارن، خیلی پول بابتش میدن. همینا هم همین 313 تا هم گوش ندادن. بریم تو احد. پیامبر گفت بمونیم تو مدینه. گفتن نه، بریم بیرون. رفتن بیرون. آقا این تنگه هر رو لاغل نگه دارین. نگه نداشتن. دندان پیامبر شکست. چقدر زخم خورد امیرالمومنین. بریم تبوک، چقدر غر زدن، نمیخوایم بیایم. بریم خندق، عمرو بن عبدود که پرید از خندق، گفت مگه نمیگید هر کی از شما کشته میشه میره بهشت، و اگه منو بکشه من میرم جهنم، بیاید منو بفرستید جهنم یا من شما رو بفرستم بهشت. پیامبر گفت یکی پاش جواب اینو بده. بار دوم، بار هیچ کی پا نمیشه. اون دومی به پیامبر برگشت گفت اگه منتظر مایی ما، نه ما پا نمیشیم، ما زورمون به این نمیرسه. هر سه بار امیرالمؤمنین بلند شد. پیامبر فرمود علی جان بشین، هنوز اشکهای فاطمه من از زخمهای جنگ احد تو خشک نشده. وقتی پیامبر رو دوره کردن، نزدیک بود پیامبر، حضرت پیامبر رو داد پشت، می جنگید، پیامبر رو عقب عقب برد سمت شیار کوه احد. اینجوری پیامبر رو نجات داد. میگه 90 و چند ضربه خورد امیرالمومنین تو احد. گاهی نیزه چنان به بدن حضرت میخورد میافتاد. وقتی طبیب بخیه میزد این شکاف های عمیق رو، اینجا رو که بخیه میزد، جای بالاتر که بخیه خورده بود باز میشد. اینقدر حضرت زخم دید تو جنگ احد. یه پرانتز باز کنم. وقتی خبر پیروزی های ذوالفقار علی به مدینه میرسید، فاطمه خوشحال میشد، میومد به استقبال علی، دم در، سر کوچه، دم شهر، خوشحال که بابامو یاری کردی، دین اسلام رو نصرت کردی، تو بودی که پیروز، جنگ با وجود تو پیروز شد. واقعا هم همین بود. علی رو میبرد تو خونه، زرهو که باز میکرد میبین این خونها جاریست از بدن علی، شروع میکرد به گریه کردن، دور سر علی میچرخید، زخمه ها رو تیمار میکرد، درمان میکرد و عشق میریخ. اون شبی که علی فاطمه رو میخواست غسل بده، میدونی چرا؟ یه دفعه فریاد زد. اسما میگه یه دفعه دیدم علی فریاد زد، خودش امر کرده و به سکوت، یه دفعه دیدم خودش بلند داد میزنه، فنادا فبکا بکا ان آلیا. گفتم آقا چرا؟ فرمود که چشمم به صورت کبود فاطمه افتاد. فاطمه، من و تو همسر هم بودیم، علی زخمهای خودش رو به تو نشون داد، تو زخمات رو از علی مخفی کردی. رفقا، عزیزان، برادران، جنگ احدم گذشت، جنگ خندقم گذشت، پیامبر رو شهید کردند و خلافت رو از خلیفه تام الهی که دستور خدا بود قصد کردند. و این قضایایی که بعد از شهادت پیامبر اتفاق افتاد، اتفاق افتاد. فاطمه رو شهید کردند، محسن رو کشتند، حسن و حسین و علی فاطمه رو بر مرکب سوار میکرد در خانه مهاجرین و انصار، یه نفرشون نیمد. حالا بیایم تو این حکومت خودمون، وقتم کمه، امشبم باید انشالله بیشتر روزه بخوانیم. امام راحل یه ندای قدسی میداد، جبهه ها رو پر کنید، پیر و جوون و کودک و کردسال و شناسنامه هاشون رو دست می بردن توش، سنشون رو تغییر می دادن، برن جبهه. این آقای زنور خودش تعریف می کرد، فرمانده تیپ امام صادق، می گفت بعد عملیات اومدیم دیدیم چقدر بچه ها شهید شدن، دیدم یه جوون کردسال 13 ساله 14 ساله تیر خورده، بدنش پاره پاره است ولی هنوز زنده است، دیدم لباش تکون میخوره. میگه رفتم کنارش، نمیشنیدم چی میگه، گوشمو بردم کنار این دو لباش، دیدم داره میگه فدات شم امام، فدات بشم امام، فدای امام خمینی میدونست خودش. این مردم بهترن یا مردم امت موسی و عیسی و ابراهیم و پیامبر و اعضای جنگ بدر و احد؟ و شما بگید کدوم بهترن؟ تا به حال داشتیم حکومتی که بر حق باشه و اقامه عدل کنه و خدا رو معیار قرار بده، مردم رو به خدا دعوت کنه نه به خودش؟ فرمود هر پرچمی بلند بشه که مردم رو به خودش دعوت کنه فهو طاغوت. کجا دیدیم امام راحلمون، رهبر عزیزمون، شهدامون، شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید مطهری، شهید رجایی، شهید باهنر، همه اینا که توی انقلاب بنیانگذار این انقلاب بودن، یک بار دیدیم به خودشون دعوت کنن مردم؟ این روح قدسی اون بنیانگذار بود و این حمایت بیدریق مردم از خود گذشته بود که به اینجا رسید. وقتی یه پسر بچه اینطوری جانش رو فدای ولی خودش میدونه، قطعا امام زمان بیاد فدوی امام زمان خواهد بود. اگه بگید حاج آقا سلیمان یه حکومت خوبی شنیدم داشته، سلیمان رفقا حکومتش مردم نهاد نبود، حکومتی ارزش داره مردم نهاد، خود مردم بیان پای ولی، پای ولایت، خود مردم حکومت رو اقامه کنن، دستیارای سلیمان نبی کیا بودن؟ اجنه بودن و حیوانات و هدهد و و قال عفریت من الجن انا آتی که قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل یه چشمم زهن تخت بلقیس رو میارم. برای نامرسونی هدهد رو میفرستاد برای بلقیس. اجنه تسخیرش بودن. برای همین وقتی از دنیا رفت همه ول کردن، ول شد. ارزش حکومت اون وقتی است که مردم با اختیار خودشون جان و مالشون رو در اختیار دین قرار بدن و اقامه حکومت کنن. قدر این حکومتتون رو بدونید که نظیر نداره در تاریخ. دشمن هست، تحریم میکنه، فشار میاره. مگه فاطمه زهرا رو تحریم نکردن؟ فدک رو مگه نگرفتن؟ مگه پیامبر تو شعب ابی طالب نرفت؟ عمامه از سر من برمیدارن، بردارن. هزار تای من فدای یک تار موی فاطمه زهرا. مگه زباله و شکمبه شطور سر پیغمبر نمیریختن؟ کشته بشیم چه اشکال داره؟ چهلم این شهید عزیز، شهید آرمانم هست، خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر این شهید و تمام شهدای این جنگ ترکیبی که با استقامت پای ولایت وایستادن. فرمود ان اهل زمان غیبتهی المعتقدون به امامتهی افضل من اهل کل زمانن. کسانی که اهل زمان غیبت امام زمانند و قائل به امام زمانند برترین مخلوقات عالمند. چرا که لأن الله تبارک و تعالی لقد اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه حتی صارت الغیبه عندهم به منزلت المشاهده. خدا چنان عقل و فهم و درکی به اینا داده که غیبت امام زمان مثل حضور امام زمان، اینجوری قبولش دارن. اینا چی کار میکنن در دوران غیبت؟ نگاه کن چی میگه. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله. اینا مثل مجاهدین مقابل پیامبرن. ثواب اینها ثواب بدریون و احدیون و شهدای بدر و احد و خیبره. چرا؟ چیکار میکنن؟ مجاهده میکنن. خاصیت حکومت اینه که به طور عمومی جلو طاغوت وای میسه. شما تنهایی نمیتونی جلو طاغوت واسی. طاغوت سیستم داره، قدرت داره، ابزار و امکانات داره، رسانه داره. انقدر طاغوت اون زمان تبلیغ کرد حتی سبزی حضرت زهرا، بقلت و زهرا که خرفه بود رو اسمشو عوض کرد، گفت بقلت الحمقا، سبزی احمقها. اینجوری با رسانه مقابله میکرد. مگه تو میتونی بدون تشکیلات، بدون حکومت دینداری کنی؟ میتونی جلوش وایسی؟ قدرت نظامی میخوای؟ در زمان غیبت اینها با شمشیر جلوی کفار و تواقید میستن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعاة الی دین الله سرا و جهرا. مردمو در خفا و علن به خدا دعوت میکنن. این خاصیت شما مردم انقلابی است که دور این فرزند زهرا چرخیدید و این حکومت و مملکت شیعی رو تشکیل دادید و با صبر و استقامت پاش وای میستید. منافقین هستن، خرابکاری میکنن، مگه اونا نبودن کنار پیامبر؟ این لطمه به قداست پیامبر نمیزنه. مگه طلحه و زبیر نبودن که دنیا طلب بودن، کنار امیرالمومنین هم جنگیدن، بعد دشمن حضرت شدن؟ 3000 میلیارد تومان که رقمی نیست کنار طلاهای طلحه و زبیر که میگه تا قرن 3 و 4 خونه طلحه و زبیر میراث فرهنگی بود. طلاها رو با تبر خورد میکردن، اینقدر زیاد بود. اختلاس همیشه هست، تحریم همیشه هست، لطمه‌ای به قداست طریق حق نمیخوره. ولی فقیهی که امام صادق فرمود برید دنبالش، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من انما استخف به امرنا. حکمی کرد ولی فقیه، دستوری داد، چون من اون رو حاکم قرار دادم فانی قد جعلته علیکم حاکما، چون این هم دینشناس هم مدبره هم قوانین اداره حکومت رو داره اضافه بر مدیریت جامعه دینم میشناسه، من اینو حاکم قرار دادم، مشروعیتش به این ولایت فقیه. و اگه حکمی کرد دستوری داد نپذیرفتید، دستور منو رد کردید و علینا رده، دست رد به سینه من امام صادق زدید و رد علی کرد علی الله، کسی منو رد کنه خدا رو رد کرده و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خداست. کجان سران فتنه که بدونن چه گناه بزرگی کردن؟ کیست که حرف ولی زمان رو زمین بزنه و عاقبت به خیر بشه؟ مگه ما با 4 شعار و جو دنبال ولی فقیه جمع شدیم؟ 1000 مبنای عقلی فقهی داره، وقت به این راحتی هم از کنارش میدون رو خالی کنیم؟ نه، تا پای جان میستیم، اختلاس بشه 10 برابر، تحریم بشه 10 برابر. ما ادعامون اینه که اگه امام زمان بود پاش شهید میشدیم، باید پای نائبش وایسیم و اثبات کنیم که تو بیای ما همینیم، که اگه نرسیدیم به دوران ظهورت و کشته شدیم ثواب شهید در رکاب امام زمان رو به ما بدن، که فرمود کسی که منتظر ظهور من باشه افضل اعمال انتظار فرج، یعنی عمل نشستن نیست، کار فعالیت، اون وقت تو خونش با مرگ طبیعی هم از دنیا بره، مثل اینکه تو خیمه من امام زمان از دنیا رفته و شهید شده، ثوابش اینه. خب خستتون نکنم، خوشا به حال شما ای که پای این حکومت وایستادید و افضل اهل کل زمان هستید، البته نه همه ایرانی ها، اونایی که دنبال عیش و نوش خودشونن که تکلیفشون ها مشخصه، اون درصدی که با جان و مال پای انقلابن، آبرو میذارن، اونا ارزشمندن، ولی اونای دیگه کوچه خیابونی هایی که تا گرسنه میشن میرزن تو خیابون، تا نمیدونم دنبال شهوتن، و توی این ایام دیدیم که انقدی که هی گفتن بیهجابی و شهوت، یه بار نگفتن آقا علمیت، دانشگاه، تکنولوژی، پیشرفت، چون همه اینا رو انقلاب آورده، اون چی که انقلاب برای اینا نیورده بود لختی بود، شهوت و حیوانیت بود که اینا ندارن، دنبال اینن، که هیچ موقع نخواهند دید و به گور خواهند برد و انشاءالله پرچم این انقلاب با دستان مجروح رهبرمون به دستان مهدی فاطمه خواهد رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، انا توجهنا بك واستشفعناك وتوسلنا بك الى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، همه با هم يا وجيهتا عند الله، اشفعي لنا يا وجيهتا، فلما جن الليل، وقتی هوا تاریک شد،
همه رفتن، علی مونده و حسنین و زینبین، با جسد بی جان فاطمه وسط اتاق. علی میخواد فاطمه رو غسل بده، باید تا قبل از طلوع آفتاب فاطمه رو دفن کنه توی جای مخفی، تا طاغوت زمان نقشه های خودش رو عملی نکنه، زحمت های فاطمه نقشه بر آب نشه. حسین میگه بابام سه بار مادرم رو غسل داد، هی خون خارج میشد و غسل باطل میشد.
75 روز گذشته ها، هنوز خون میاد بدن فاطمه.
بالاخره غسل فاطمه رو تمام کرد، فاطمه رو کفن کرد.
بذار بگم این نکته رو. امر به سکوت کرده بود به اسماء. اسماء کسیست که خدیجه موقع فوتش که نگران فاطمه بود گفت اسماء من نیستم، تو برای فاطمه ای من مادری کن. باورش نمیشد اسما یه روزی بدن فاطمه جلوش رو زمین آب غسل بریزه رو دستان علی، فاطمه رو غسل بده. امر به سکوت کرده بود، کسی نباید بفهمه فاطمه رو داریم غسل میدیم. وصیت فاطمه است: یا علی غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل. شب غسلم بده، شب کفن کن، شب دفن کن. نفهمن لا تخبر احدن، اونا بفهمن همه ذهنت ها خون من هدر میره. یا علی، میگه دیدم علی داره آروم آروم فاطمه رو غسل میده، عشق ها و گریش رو میخوره. اما یه دفعه دیدم فبکا بکا انا علی، فریاد زد. چی شده علی؟
لقد رأیت سواد وجهه،
چشم به سیاهی صورت فاطمه افتاد. نمیدونم فاطمه تو این 75 روز چیکار کرده بود، علی این طرف صورتش جای سیلی رو ندینه.
واحمرار عینه، الان دیدم چشمای فاطمه چقدر قرمز پر از خونه. و تورم عضده، الان دیدم چقدر بازوی فاطمه هم ورم کنده. یا علی نتونستی ورم بازوی فاطمه رو ببینی؟ دخترت بالای تل ندیدی که چه دید؟
فاطمه رو کفن کرد، دید بچه ها بیتاقتن، گفت تزودو من امکم، بیایید با مادرتون خداحافظی کنید، از مادر زاد توشه بگیرید، این آخرین وداعه. میگه حسنین افتادن رو سینه مادر، یه دفعه یه ناله ای زد زهرا، بند کفن باز شد، دو دست فاطمه خارج شد، حسنین رو در آغوش گرفت. میگه والله فاطمه حسنین رو در آغوش گرفت. ندا اومد یا علی بردار حسنین، آسمان ها به هم ریخته، الان ملائکه دق میکنن. اما حسنین رو علی آروم آروم از رو سینه مادر برداشت. اینجا کسی نبود تازیانه بیاره، اما میگه اجتمعت عدتون من الکفار، عدتون من الاعراب، جمع شدن با تازیانه سکینه رو از رو بدن بابا جدا کردن.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدا قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو جز مهیا کنندگان ظهور حضرتش قرار بده، حیات و مرگ ما حیات و مرگ اهل بیت قرار بده، دشمن دین و انقلاب و اسلام و تشیع نابود بگردان، آمریکا و اسرائیل و وهابیت نابود بگردان، مریض‌ها مریض‌های جمع، شیعیان از اهل محبین اهل بیت شفای عاجل عنایت بفرما.
خدایا گذشتگان، گذشتگان این جمع، اونایی که سال قبل بودن در این مجلس روزه و الان زیر خاکن، غریق رحمت بگردان.